ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیروی انتظامی از احضار دختران بدون حجاب حاضر در دسته عزاداری روز عاشورا خبر داد. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در نامه‌ای ریشه بحران‌های کنونی در ایران را سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد. و بیش از 180 رسانه و فعال رسانه‌ای در 6 ماه اخیر با برخوردهای قضایی در ایران روبرو شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی استان البرز از شناسایی 1000 دخترانی که بدون حجاب اجباری در کرج عزاداری کرده بودند خبر داد. حمیده هداوند روز چهارشنبه این دختران را عاملان هتک حرمت خواند و گفت که عمل آنها موجب به گفته او خدشه‌دار شدن احساسات حرمت عزاداران شده و گفت که عمل آنها موجب به گفته او خدشه‌دار شدن احساسات در سراسر کشور هم شده است. همچنین سازمان هیئت و تشکل‌های دینی از لغو مجوز هیئتی که دختران در آن بدون حجاب اجباری عزاداری کرده بودند و احضار مسئول آن از سوی نهادهای انتظامی خبر داد. روز سه‌شنبه همزمان با روز عاشورا در ایران ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن چند دختر جوان بدون حجاب اجباری در حال زنجیرزنی در دسته عزاداری دیده می‌شدند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی با انتشار نامه‌ای از زندان با توضیح دلایل خود برای شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری امسال نوشت اگر سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی تغییر نکند، دولت مسعود پزشکیان به سرنوشتی مشابه دولت دوم حسن روحانی دچار خواهد شد. او در این نامه ریشه بحران‌های کنونی در ایران را ساختار معیوب سیاسی و حقوقی دانست و افزود که فقر گسترده، فساد پروری و انسداد در سیستم قضایی کشور به خاطر اقدامات رهبر جمهوری اسلامی است. آقای تاج‌زاده با اشاره به سکوتش در زمان انتخابات نوشت که نمی‌خواسته دوستانی را ناامید کند که به گفته او دل به نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی بسته و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان را گامی در این جهت ارزیابی می‌کردند. مصطفی تاج‌زاده در سالهای اخیر به صراحت از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده و از سال 1388 بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده است. به گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در 6 ماهه اول سال جاری میلادی جمهوری اسلامی به سرکوب سیستماتیک، هدفمند و مستمر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این نهاد غیر انتفاعی فعال در حوزه آزادی بیان بر مبنای 216 پرونده گفته است 181 رسانه، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با برخوردهای قضایی و امنیتی روبرو شدند. بنابر این گزارش، سرکوب‌ها در پی رویدادهای مهم همچون حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و کشته شدن ابراهیم رئیسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. گزارش این نهاد غیر دولتی از شناسایی 4 موج سرکوب روزنامه‌نگاران در طی این دوره خبر می‌دهد. اما اسناد جدید به دست آمده از سوی مقامات آمریکایی از طرح جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ با هدف انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی حکایت دارد. این در حالی است که رئیس جمهوری پیشین آمریکا چند روز قبل از آن از یک سوء قصد نافرجام جان سالم به در برد. مجموعه این اتفاقات باعث شده که سرویس مخفی آمریکا خود را برای حفاظت از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اقداماتش را افزایش دهد. نخست گزارش سعید جعفری رو بشنویم.
تنها 3 روز پس از سوء قصد نافرجام علیه دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به اطلاعاتی دست یافتند که حاکی از نقشه جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. بنابراین گزارش البته هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد تیراندازی روز شنبه متیو کروکس به ترامپ با این توطئه ایران ارتباط داشته، اما اطلاعات محرمانه منتشر شده از طرح ایران برای قتل رئیس جمهور پیشین آمریکا حکایت دارد. مسئله ای که موجب شده سرویس مخفی ایالات متحده وضعیت امنیتی کاندیدای جمهوری خواهان را تقویت کند. مقام های جمهوری اسلامی خیلی زود به این گزارش واکنش نشان دادند و نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه آن را اتهاماتی بی اساس خواند و مدعی شد که از نگاه جمهوری اسلامی ترامپ یک مجرم جنایتکار است که باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. ساعتی بعد علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران که در آخرین روزهای حضورش در این منصب به نیویورک سفر کرده در گفتگو با فرید زکریا در شبکه CNN اینگونه در رابطه با این گزارش واکنش نشان داد.
همونطور که میدونید
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی هم در دادگاه‌های داخلی و هم از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری قضایی علیه عاملان این جنایت استفاده کرده است. ایران از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی استفاده خواهد کرد که عدالت در این پرونده رعایت شود و ما صرفاً از چارچوب‌های قضایی و حقوقی قانونی داخلی و بین‌المللی اجرای عدالت در این پرونده را پیگیری می‌کنیم.
اظهارات باقری کنی در حالی مطرح می شود که مقام های جمهوری اسلامی پیشتر بارها از قطعی بودن آنچه انتقام سخت خون قاسم سلیمانی می خوانند یاد کرده اند. مثل اینجا که علی خامنه ای در حضور اعضای خانواده سلیمانی چنین می گوید:
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
ستاد انتخاباتی آقای ترامپ حاضر نشد درباره اطلاع یافتن از تهدید ایران اظهار نظر کند و تاکید کرده که جزئیات در این رابطه باید از سوی سرویس مخفی آمریکا توضیح داده شود. CNN میگوید سرویس مخفی آمریکا پیشتر چندین بار به ستاد انتخاباتی ترامپ درباره برگزاری تجمع‌های انتخاباتی در فضای باز هشدار داده بود. ماجرای حفاظت از دونالد ترامپ، مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و دیگر مقام‌هایی که در فرایند کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند، مدت هاست که در مراودات غیررسمی ایران و آمریکا مطرح بوده. در جریان مذاکرات برای احیای برجام، گزارش‌های غیررسمی حتی از این موضوع حکایت داشت که دولت بایدن از تهران خواسته بود که طرح انتقام‌گیری خود را کنار بگذارد. این نگرانی باعث شده تا در طول سالهای اخیر سالانه میلیون‌ها دلار صرف هزینه حفاظت از مقام‌های ارشد دولت ترامپ بشود و همچنان سایه اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن علیه رئیس جمهور سابق آمریکا که ممکن است چند ماه دیگر دوباره به کاخ سفید برگردد سنگینی می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدیم. اما به دنبال انتشار خبر کشف تهدیدهای علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده که ایران به دنبال پیگیری حقوقی دستور ترور قاسم سلیمانی از طرف دونالد ترامپ است. آقای کنعانی هر گونه مداخله در حمله مسلحانه اخیر علیه ترامپ را رد کرده است. همزمان علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، هم جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیگیری حقوقی و قضایی را در دادگاه‌های داخلی به اتمام رسانده و آن را در سطح بین‌المللی دنبال می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چقدر سازوکارهای حقوق بین‌الملل به ایران اجازه خواهد داد تا پیگیری‌های قضایی ترامپ را در مجامع بین‌المللی دنبال کند.
تصمیمی که در واقع دولت امریکا در زمان آقای ترامپ گرفت برای کشتن قاسم سلیمانی زمانی بود که پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر امریکا، به عنوان بالاترین مقام امریکایی، این تصمیم گرفته بود و در چارچوب وظایفش به عنوان رئیس جمهور امریکا. در حقوق بین الملل امروز، یا باید بگم بعد از 1999، زمانی که جنرال پینوشه با دعوت دولت انگلیس به لندن رفته بود و در اونجا پرونده علیهش تشکیل شد و در واقع مسئله این بود که آیا میشه او رو به عنوان رئیس جمهور قبلی شیلی، چون در اون موقع دیگه رئیس جمهور نبود، میشد مورد تغییر قضایی قرار داد، میشه محاکمش کرد یا نه. این پرونده تمام مراحل حقوقی رو گذروند و به خاطر این پرونده بحث خیلی جدی در حقوق نظر شد. نظر اکثر حقوقدانا این بودش که تا جایی که مربوط میشه به تصمیماتی که به عنوان رئیس کشور و در چارچوب وظایفش گرفته، رئیس جمهور یا رئیس کشور مادام العمر مسئولیت داره و نمیشه او رو محاکمش کرد. ولی البته یه عده دیگه هم از حقوقدانای برجسته بین‌المللی بودن که نظرشون این بود که اگر مسئله جنایت مهم بین‌المللی باشه، این مسئولیت فقط و فقط در مدتی است که اون شخص در سر کاره و به محض اینکه کارش تموم بشه بر اساس اصل جان شمول بودن صلاحیت قضایی یا صلاحیت جنایی هر کشوری میتونه اون رو محاکمش بکنه. این اختلاف نظر هنوز هم وجود داره بین حقوقدان ها و بنابراین این حرفی که الان صحبتی که در ایران مطرح شده شاید برای این اساس است که یه عده‌ای نسبتا قلیلی از حقوقدانا نظرشون به هر حال این است که یک رئیس جمهور سابق رو هم به خاطر جنایت بین‌المللی که انجام داده میشه تحت تعقیب قرار داد.
آقای محمودی، این پرسشی که اینجا مطرحه اینه که اصلا دستور قتل قاسم سلیمانی به عنوان یک فرمانده ارشد نیروی نظامی ایران در عراق کاری خلاف موازین بین‌المللی بوده و این حکم محاکم قضایی در داخل ایران در این خصوص چقدر سازوکار اجرایی دارند؟
به نظر من این امر خیلی ساده نیست که به همین ترتیب به راحتی فکر کنیم که چون یه قتلی صورت گرفته اون شخص خیلی مهمی بوده بنابراین یه جنایت بین‌المللی است و احتمالاً محاکم کشورهای دیگه صلاحیت دارن. اگر مسئله جنایی باشه، جنایتی صورت گرفته باشه، در همون کشور حل خواهد شد، یعنی همونجا محکوم میشه، همون دستگاه قضایی اونجا هم باید اجراش بکنه، ربطی به کشورهای دیگه نداره. و به همین دلیل هم هست که اون پینوشه قرار بود در انگلیس محاکمه زندانی بشه که نشد و عرض میکنم که بسیار بسیار غیر عادی است که بخوان اینا حتی حالا رو ترامپ که جای خودش داره، حتی رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی رو مثلا در یک کشور دیگه در یک کشور بخوان محاکمش کنن، ممکنه در دادگاه بین المللی، البته چون امکاناتش در اساسنامه این دادگاه پیش بینی شده، ولی مطابق اصل تساوی کشورها این اجازه به کشورها داده نشده که بخوان قوانین حقوقی خودشون رو علیه سران کشورهای دیگه یا حتی سران قبلی کشورهای دیگه بخواد اجرا بکنن. احتمال اینو من میدم که دولت ایران بخواد مثل موارد دیگه‌ای که اخیراً چند حکم صادر شده از سوی دادگاه مخصوصی در تهران در ایران مقابله نسب بکنه به امریکا و محاکمات خودش انجام بده و بعدم در واقع آرای صادر بکنه با میلیاردها دلار محکومیت که مقابله نسب با دادگاه امریکا کرده باشه، که این یه امر سوریست و به جایی نخواهد رسید و احتمالاً حتی منعکس هم جایی نخواهد شد، در عکس دستورات و تصمیمایی که محاکم امریکایی گرفتن مقابل ایران.
آقای محمودی، بحث واقعیت‌های سیاسی میدانی در روابط بین‌الملل هم در اینجا مطرح است. حمایت نهادهای حقوقی و قضایی بین‌المللی از این تصمیم ایران مثلا اینترپول یا دادگاه‌های بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل مثل کیفری و دادگستری، آیا این دست نهادها از این پروسه قضایی ایران حمایت می‌کنند؟
به طور قطع نه، هیچ حمایت نخواهند کرد، برای اینکه پایه‌ای نخواهد داشت. به هر صورت کاری که دولت امریکا کرده البته خلاف حقوق بین‌الملل هیچ تردیدی نیست، ولی به نظر من این خلاف حقوق بین‌الملل در واقع پایه‌ای نیست برای اینکه بشه اینو به صورت یک پرونده در یک کشور دیگری یا در مرجع بین‌المللی مطرح کرد علیه شخص دونالد ترامپ. این نظر حقوقی منه.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و خبر آخر این که با تلاش و میانجیگری امارات متحده عربی روز چهارشنبه روسیه و اوکراین 90 اسیر جنگی رو با هم مبادله کردند. این موضوع را بلومبرگ به نقل از یکی از افراد نزدیک به مذاکرات اعلام کرد. هفته گذشته رسانه‌های اوکراین به نقل از مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان این کشور گزارش دادند که کیف با مساعدت امارات متحده در حال برنامه‌ریزی برای تبادل تعداد قابل توجهی از اسرا با روسیه است. در طول 27 ماهی که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد، دو کشور چندین مورد تبادل اسرا انجام دادند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی خواهد بود.